So we're here in Afghanistan, in Kabul. We're 4 years into Taliban rule and they're still not allowing girls over the age of 12 to attend school. Until recently, the US government had been funding many secret schools across the country. Now, because of the USAID cuts, that's far fewer. But what the Taliban are allowing...
همین چند وقت پیش یکی از رسانه‌های خبری اومد و کلی بد و بیراه گفت به مهاجرای افغانستانی و از اونجایی که ما هممون دم از کوروش کبیر میزنیم نفهمیدم چی شد کوروش کبیری که حامی هر قوم و ملیتی بود ما چرا اینجوری شدیم پس؟ خانم‌ها و آقایان سلام، خیلی خوش اومدین به اپیزود 19 همه رادیو کوکتاب. من اردلانم و امیدوارم حال دلتون عالی باشه و یه چای یا قهوه خوشتم کنار دستتون. توی این قسمت قرار آرام واسمون یه رمان فوق‌العاده از یه نویسنده افغانستانی معرفی کنه به نام بادبادک باز. میدونم حتما اسمشو شنیدین یا حتی ممکنه فیلمش رو هم دیده باشین. اگرم ندیدین اصلا نگرانش نباشین، ما این فیلم فوق‌العاده رو توی کانال قرارش میدیم. من هم براتون روایت میکنم داستان ناناور یا بردوینر رو از دبرا آلیس و با هم قسمتی از انیمیشنی به همین نام رو میشنویم به تهیه کنندگی آنجلینا جولی. کم کم داشت یادم میرفت تا قهوتون سرد نشده با این موزیک میل کنین. بارون بارکو از رضا کولقانی. در 90th مراسم جوایز اسکار، جایزه بهترین انیمیشن بلند به کوکو از تولیدات شرکت فیلمسازی پیکسار اهدا شد. اما اگر انتخاب به عهده افغان‌ها بود، این جایزه رو به ناناور می‌دادن. این فیلم که توسط آنجلینا جولی تهیه شده بود، داستان دختری 11 ساله به نام پروانه و خانواده‌اش رو روایت می‌کنه که برای بقا توی افغانستان تحت حکومت طالبان تلاش می‌کنن. پروانه باید وانمود کنه که پسر تا بتونه برای تأمین مالی خانواده‌اش کار کنه. این فیلم اقتباسی از کتابی به همین نام از خانم دبرا آلیس. ناناور در آمریکا، کانادا، چین، فرانسه، بریتانیا و بعضی از کشورهای خاورمیانه نمایش عمومی داشته اما هنوز در معدود سینماهای افغانستان نمایش داده نشده. با وجود این، در تایم پخش اون گروه کوچکی از افغان‌ها تونستن این فیلم رو در سفارت کانادا در کابل ببینن. برای بسیاری از افغان‌ها تماشای این فیلم تجربه ای عمیقاً عاطفی بود و خاطرات دوران سلطه طالبان رو زنده می‌کنه. طالبان تفسیر سختگیرانه‌ای از اسلام داره و آزادی‌های زنان رو به شدت محدود می‌کنه. عبدالرحیم احمد پروانی، معاون سازمان زنان کانادایی حامی زنان افغانستان، میگه وقتی فیلم تموم شد و چراغ‌ها روشن شد، اشک توی چشمای بسیاری از افغان‌ها حلقه زده بود. خودم هم بی اختیار اشک می‌ریختم. برای مدتی کوتاه سکوتی ناخواسته حکم فرما شده بود. این خودش نشون میده که فیلم با افغان‌ها ارتباط برقرار کرده بود. این گروه کانادایی که به نمایش فیلم کمک کرد، درآمد حاصل از فروش کتاب آلیس رو به آموزش زنان و دختران افغان اختصاص میده.
When I was young Parwana, I knew what peace felt like. Stories remain in our hearts even when all else is gone. Parwana, were you listening at all?
Yes, Baba.
Why is this girl not at home? She should cover herself properly.
Maybe you should stop looking at her.
I can have you killed.
I think business will pick up.
برای بعضی از تماشاگران پروانه شخصیتی کاملا آشناست. امید شریفی یکی از بنیانگذاران آرت لوردز، گروهی مستقر در کابل که از هنر برای تغییر اجتماعی استفاده میکنه، میگه علت اینکه تونستم به مدرسه برم خواهرم تمنا بود. او نانآور ما بود و برای مدتی طولانی که در دوران حکومت طالبان نمیتونستم به مدرسه برم چون باید مغازه خودمون رو در مرکز شهر میگردوندم، خواهرم به جای من هر روز چند ساعت اداره مغازه رو به عهده میگرفت تا بتونم به مدرسه برم. اما اون چیزی که بینندگان افغان رو متحیر کرد نه تنها جذابیت عاطفی ناشی از روایت تاریخ معاصر افغانستان بود، بلکه ارائه تصویری درست از فرهنگ این کشوره. مینا شریفی بنیانگذار و مدیر برنامه خواهران برای خواهرانه که دختران افغان رو آموزش میده. به نظر مینا وجه تمایز نانآور توجه به جزئیاته. مینا میگه
لباس‌ها، غذا، محیط خانوادگی، حتی عصای پدربزرگ درست مثل همینجا بود. هیچ فیلم دیگه‌ای رو درباره افغانستان ندیدم که برای چنین کاری بخواد وقت صرف بکنه.
مینا میگه در بیشتر موارد تحقیقات سازندگان فیلم‌های مربوط به افغانستان اونقدری بد بوده که بعضی از اونا فکر می‌کنن که زبان ملی این کشور عربیه. بینندگان زن افغان در کابل و دیگر کشورها شخصیت قوی پروانه رو که امری نادر بوده در روایت‌های مربوط به افغانستان خیلی پسندیدن. عایشه عظیمی، دانشجوی آمریکایی افغانستانی دانشگاه جورج واشنگتن که فیلم رو در آمریکا دیده بود، در مورد این فیلم میگه
اولین بار است که در یک فیلم مهم دختری افغان خودش داستانش رو تعریف میکنه. وقتی فیلم رو تماشا میکردم، غرور رو توی چشمان همه دختران افغان اطرافم میدیدم و در نهایت انگار که کسی داستان ما رو از منظر خودمون تعریف کرده بود. شخصیت زن قوی در نقش اول فیلم چیزی است که در افغانستان همه باید ببینن، پدر، برادر، زنان و دخترانشان.
امید و گروهش اومدن پوستر فیلم رو روی یکی از دیوارهای امنیتی کابل که به علت افزایش حملات ساخته شده بود نقاشی کردن. نقاشی کردن روی موانع بتونی وجه تمایز پروژه های آرت لوردز بود. دیوید ارلیچ در این دیوایر می نویسه نانآور نوراتومی از کوکو خلاقانه تر، از موانا پرساستر و از هر نظر از من نفرت انگیز سه بهتر بود. رمز موفقیت نانآور متانت در ابراز احساساتش بود. متانتی که از همه به اصطلاح سرگرمی های کودکان غربی تأثیر عمیق تری به جای گذاشت. ممکنه که مخاطبان اون کودکان باشن، اما والدین اونها رو به طور مضاعفی متاثر کرد. قدرت چشمگیر فیلم ناشی از رابطه بین زیبایی و وحشته. تومی از انیمیشن استفاده کرده تا داستانی رو تعریف کنه که در غیر این صورت به طور طاقت فرسایی غم‌انگیز می بود. تلفیق طراحی‌های دستی و رایانه‌ای این فیلم رو بین خیال و واقعیت معلق کرده. درست مثل قهرمان فیلم که بین این دوتا دنیا گیر کرده. نانآور یه فیلم کوچیک درباره چیزهای بزرگه. موضوعش اونقدری مبرم و مهمه که اصلا نمیتونیم اونو به آسونی در قالب داستان بلوغ یه دختر بچه جا بدیم. این فیلم از اول تا آخرش جذابه، اما تومی خویشتنداری رو بر احساساتیگری ترجیح میده. روی کردی که در خور تحسینه. قصه پروانه به دل میشینه، اما زیبایی و ناامیدیش به یه اندازه است. ممکنه پروانه به پیروزی کوچیکی علیه زن ستیزی نظاممند دست پیدا کرده باشه، اما نبرد همچنان ادامه داره. این فیلم نمیتونه ما رو شاد رها کنه، بنابراین در عوض به ما امید میده، امیدی سرسخت، دقیقا مثل خرمن گلای زردرنگی که از لابلای سنگای بیرون خونه پروانه زده بودن بیرون. روچی کومار، روزنامه‌نگاریه که درباره سیاست، فرهنگ و توسعه در هند و افغانستان می‌نویسه. دیوید ارلیچ هم منتقد ارشد فیلم در وبسایت ایندی وایره و در بروکلین زندگی می‌کنه. اون چیزی که من واسهتون خوندم برگردان گزیده‌هایی از دو مقاله این دو بزرگواره که منابعش رو واسهتون توی دیسکریپشن قرار میدم.
Is he being taken?
To prison.
Papa! It will be all right. My family is in a desperate situation.
Sorry, child.
Girl! Stop when I tell you!
You're Parwana!
Shazia?
When you're a boy, you can go anywhere you like.
I'm going to find Boba.
No, you're not.
I'm going. There's nothing you can do to stop me.
Maybe if we think of it like a story, huh?
Is it a happy story or a sad story?
شنونده قوقا تابان باشید با ترانه میبوسمت. و اما رمان بی‌نظیر بادبادک باز از خالد حسینی عزیز. سلام آرام.
سلام اردلان. همونطور که گفتی قراره توی این قسمت بریم سراغ یه رمان انگلیسی از خالد حسینی که در واقع نخستین اثری که نویسنده افغانستانی به زبان انگلیسی.
Two friends closer than brothers. Until war forced them worlds apart.
داستان ما تو کابل قدیم اتفاق افتاده، جایی که هنوز بوی تاریخ و زندگی توی هوا موج میزد، جایی که مردمانش حافظ و مولانا می‌خواندند، جایی که پارسی زبانند. دو تا پسر بچه بودند که دنیای متفاوتی داشتند، ولی سرنوشتشون به هم گره خورده بود. امیر پسر آقا بابا مردی پولدار، مقتدر و محترم محله است. یه پدری که همیشه دنبال تایید پسرشه، ولی نمیدونه چطور باید این عشق پدرانه رو نشون بده. حسن پسر علی خدمتکار امیریناست. مرد سالمند و ساکتیه. از نظر طبقاتی امیر ارباب بود و حسن رعیت. اما در دنیای کودکیشان این مرزها خیلی کم رنگ بود. بین امیر و حسن یه دوستی شکل میگیره که از دلش عشقی پاک و بی‌قلقش میجوشه. حسن یه جورایی فرشته نگهبان امیره. وفادار، ساده، مهربان و بیشیل پیله. حسن یه هزاره است. اقلیتی که تو اون جامعه همیشه با نگاه‌های نگران کننده روبرو می‌شدن. حسن همیشه آماده بود برای امیر بجنگید، نه به خاطر وظیفه بلکه به خاطر عشق خالصش به امیر. اما امیر یه زخم عمیقی تو دلش داره، احساس حقارت میکنه، مدام خودشو با پدرش مقایسه میکنه و حس میکنه اونقدری که باباش دوست داره قوی و جسور نیست. امیر در این حال که حسن رو دوست داره، از قوی بودن، ساده بودن و وفاداری بیپایان حسن حسادت میکنه و خجالت میکشه. این حسادت و ضعف درونی امیر به حسن باعث میشه از حسن فاصله بگیره و نتونه با نیت خوب کنار حسن زندگی کنه.
Forgive me for what I have to tell you. Hassan is dead.
A week before he died,
he sent you a letter.
Now to save his friend's son.
What happened to the boy?
The Taliban took him.
He must return home to a land he no longer knows.
We need to go back to Kabul.
This year.
So what brings you back to Afghanistan?
I'm going to find a boy. His father meant a lot to me.
The acclaimed worldwide best-selling novel.
Now there is a way to be good again.
Is now one of the most anticipated films of the year.
You know what they will do to you if they see your clean shaving?
From the director of Finding Neverland and Monsters Ball.
I dream that my son will grow up to be a good person. A free person. I dream that someday you will return to revisit the land of our childhood. I dream that flowers will bloom in the streets again, and kites will fly in the skies.
کابل اون روزها رنگ و بوی دیگه ای داشت. بوی نون تازه ای که از تنور بیرون می اومد. صدای گاری و شور و هیجان مردم برای مراسم سالانه بزرگ شهر. مسابقه بادبادک بازی. مسابقه بادبادک بازی فقط یه بازی نبود. یه نبرد شرافت و اثبات وجود بود. امیر میخواست با این پیروزی بالاخره یه بار هم که شده رضایت رو تو چشمای آقا بابا ببینه. اون میخواست ثابت کنه که پسرش شجاع و موفقه. نه اون پسری که پشت میز کتابا قایم میشه. امیر و حسن هر سال برای این مسابقه آماده میشدن. حسن با اون استعداد ذاتیش توی ردیابی باد بهترین دونده بادبادک باز شهر بود. نقش حسن این بود که بادبادک برنده رو بعد از بریدن رقبا دنبال کنه و نذاره به زمین بیفته. روز مسابقه همه جا شور و غوغاست. امیر با تمام وجود تلاش میکنه تا بادبادکش رو بالا ببره. بادبادک آبی رنگ امیر زیبا و باشکوه بود در آسمان. وقتی بادبادک رقیب رو میبره، قلب امیر از هیجان پیروزی میسته و پیش خودش میگه بالاخره پدرم بهم افتخار میکنه. چشمهای حسن به دنبال بادبادک آبی میچرخه. میدونه که بادبادک فقط یه پارچه کاغذی نیست، نماد اعتبار امیره. حسن لبخندی به امیر میزنه که پر از حس اعتماد و ایمانه. به امیر میگه برای تو هزار بار دیگه. این حرف حسن میشه یه پیمان مقدس که تو ذهن امیر حک میشه و دلش گرم میشه و امیر اینجا دیگه حسادتی نداره و به دوستی ناب خودشو حسن فکر میکنه. ولی شادی اون لحظه مقدمه شد برای سنگین ترین شب زندگیش. مسابقه تموم میشه. امیر میره تا جشن پیروزی رو با پدرش بگیره. ولی حسن کجاست؟ حسن رفته تا وفاداری خودش رو با پیدا کردن بادبادک نشون بده. حسن با تمام وجود دنبال بادبادک تو کوچه پشتی شهر میگرد. حسن بادبادک رو پیدا میکنه و در همون لحظه چند تا پسر قلدر به رهبری آصف که چشم دیدن حسن رو به خاطر هزاره بودن نداره میگیره. حسن تنها تو کوچه هم ترسیده بود، هم فکرش برای برداشتن بادبادک بود. وحشتناکترین اتفاق برای حسن، پسری که به دنبال بازی کودکانه و اثبات صداقتش بود. آصف دوستاش حسن را مورد آزار قرار میدن، کتکش میزنن. نه تنها جسم بلکه روحش هم زخمی میشه. دود جنگ داره جای بوی نون رو میگیره. سالها میگذره و شهری که امیر میشناخت دیگه وجود نداره. صدای انفجارها جایگزین خنده ها شده. شورش ها و جنگ های داخلی افغانستان رو تکه تکه کرده. آقا بابا تصمیم میگیره که باید فرار کنن. امیر و باباش با دلی خسته از مرزها میگذرن و بالاخره به آمریکا میرسن و مشکلات پناهندگی. امیر تو آمریکا نویسنده شده و زندگی جدیدی برای خودش شروع کرده. اما ته دلش خودشو نبخشیده و هر بار که باد میوزه یا یه بچه تو پارک باد بادک هوا میکنه، خاطره کابل بوی خاک باران خورده و لبخند معصوم حسن رو به یاد میاره. یک روز تماسی از پاکستان، صدای رحیم خان، دوست قدیمی و وفادار آقا بابا. رحیم خان از راز امیر خبر داره و به امیر میگه برگرد افغانستان، هنوز یک راه برای خوب شدن هست. امیر تصمیم میگیره به قلب جنگ زده آسیا برگرده و فرصتی برای جبران. اما وقتی میرسه پاکستان، آقا رحیم بهش میگه حسن مرده. حسن تو جنگ افغانستان به دست طالبان کشته میشه. ولی یه چیز کوچیک از حسن باقی میمونه. پسرش سهراب که حالا تو یتیمخونه تو کابل زندگی میکنه. به لطف آقا رحیم خان و چند دوست دیگه، امیر موفق میشه از چنگ طالبان فرار بکنه و هم خودش و هم سهراب رو نجات بده. اما سهراب کودکی زخم خورده، بی اعتماد به جهان، با چشمهایی پر از اشک و ترس، سکوت در پیش گرفته و با هیچ کسی حرف نمیزنه. با امیر تمام تلاشش رو برای بهبود سهراب میکنه و خودش رو پدر سهراب میدونه و بهترین یادگار برادر از دست رفتش. امیر یاد میگیره که باید صبور باشه و عجله برای اثبات خودش نکنه. میفهمه که عشق واقعی خواستن نیست و دادن. مثل نخی باشه که به آرومی باد بادک رو هدایت میکنه، نه کسی که محکم بکشد و بشکنه. سهراب زندگی آرومی در آمریکا کنار امیر داره. او هنوز نتونسته با گذشته دردناک خودش کنار بیاد. امیر داره تمام تلاشش رو میکنه که بچه حسن رو به زندگی معمولی برگردونه. سهراب رو به پارک میبره و مثل گذشته ها و به یاد قدیما باد بادک بازی میکنه.
شنونده دیوار هستید از واندم.
دست بزرگ آسمون اگه زمین گیرم کنه، میمونم و میدونم بازم یه روز میتونم تو رو به دست بیارم. تو باغ شب دوباره میتونم از ستاره یه باغچه گل شب و دیوار برج در بسته با صد تا دیو کمر بسته. اگر چه میخوان حالا که ما نمیمیره، عشق پاک ما نمیمونه، درد تنهایی نمیمونه، این جدایی
گل بکارم.
خب دوستان، به پایان این اپیزود نزدیک میشیم. من همینجا از طرف خودم، آرام، سپیده و بقیه تیم کوکتاب ازتون خدافظی میکنم. ما رو میتونید در تلگرام، اپل پادکست، کست باکس و تهران پادکست دنبال کنید. تا یک کوکتاب دیگه، حال دلتون رو عالی میخوام. جایی که شاعر میگه خواهم تو شوی محبوب دلم، چون نرگس من دیوانه من.
بازه پدرم کار میکردم، میوه فروشی داشتم، اونجا عاشق دختری میشم که عروض از جلوی مغازمون رد میشد. از اونجایی که از بچگی خیلی به پسر خجالتی بودم، هنوزم هستم، هیچ وقت نتونستم عشقمو بهشون ابراز کنم. 2 سال تمام هر روز من منتظر ایشون میموندم که بیان و عشقمو بهشون بگم. سال 1387 یه موزیک بی کلامی به دست من میرسه که روش شعر میگم و تمام عشقمو روی اون کاغذ میارم. من می نویسم این آهنگ بدون نام و نشان دست به دست میشه و الان حدود 16 ساله که به اسم استاد فریدون فروغی الان داره دست به دست میشه. یک سال بعد از اینکه این آهنگ رو خوندم، دیدم تمام پاساژا، تمام تاکسی ها دارن آهنگ من رو پخش میکنم به اسم استاد فریدون فروغی.
به مردستان سرده سردم، بنگر چشمو شب تارم، آسمون سیاه ابر پاره پاره، شوشور بارون داره میباره. حالا رفتی و من کتری عاشقم رو زمین، من تو خاطراتم تو بودی فقط همین. حالا رفتی و من کتری عاشقم رو زمین، من تو خاطراتم تو بودی فقط همین. I'm not afraid.